نظامی است. البته ما از این قوی شدن قصد تهدید دیگران را نداریم و در صدد تهدیدش کشور و ملتی نیستیم، بلکه این قوی شدن برای جلوگیری از تهدیدات و تأمین امنیت کشور است. اینجا تهران، جامع جم، استودیو پخش رادیو گفتگو، برنامه بدون خط خوردگی.
دنیا بدون خط خوردگی.
مصوبه اخیر مجلس سنای امریکا در محدود کردن اختیارات جنگی رئیس جمهور این کشور علیه ایران نشان از بی‌اعتمادی سنای امریکا به اقدامات خودسرانه ترامپ دارد. این موضوع رو بیشتر بررسی می‌کنیم. آقای دکتر مشتبه رضاخا، کارشناس مسائل بین‌الملل، در این بخش گفتگوی با ما همراه هستند. جناب رضاخا سلام بر شما، شبتون بخیر.
من هم عرض سلام دارم خدمت شما و شنوندگان برنامه‌تون.
متشکرم. آقای دکتر بفرمایید که تصمیم سنای امریکا در قبال محدود کردن اختیارات جنگی ترامپ چقدر اهمیت داره؟
بله، ببینید، به نظر من این موضوع یک نقطه عطفی است در واقع تصمیم گیری های نظامی از حاکمه آمریکا. ده. من حدود 2 ساله که خودم از آمریکا برگشتم، یادم میاد که حدود تقریبا 3 سال و نیم پیش، یعنی همون زمانی که تقریبا برجام امضا شده بود، کنگره آمریکا پیشنویسی رو تهیه کرد که اختیارات زیادی رو میداد به رئیس جمهور آمریکا برای حمله به ایران. اما الان شما میبینید که یک چیزی کاملا
آقای دکتر رضاخا، خب ظاهرن ارتباطمون با ایشون قطع شده، فرصتی رو میگیریم از پخش رادیو گفتگو. به محض برقراری این ارتباط ادامه صحبت‌های ایشون رو خواهیم شنید. خب ارتباطتون برقرار هست با آقای دکتر رضاخا. آقای دکتر ادامه صحبت‌های شما رو می‌شنویم.
عرضم این بود که حدود 3 سال و نیم پیش کنگره آمریکا میخواست اختیارات بیشتری به رئیس جمهور آمریکا بده. بله. برای حمله نظامی به ایران، اما الان کاملا این روال برعکس شده. دلیلش هم اینه که الان آمریکا به این نتیجه رسیده که اگر با ایران بخواد برخورد نظامی بکنه، اولا ایران یک جواب قاطع خواهد داد، ثانیا این باعث اتحاد بیشتر مردم ایران خواهد شد. بنابراین این که آمریکا در واقع ظرف 3.5-4 سال گذشته در واقع داره استراتژیش رو در قبال ایران تغییر میده، این یک پیروزی برای ایرانه. شما الان میبینید که رئیس جمهور آمریکا بعد از اینکه در واقع صدر سلیمانی رو ترور میکنه و با در واقع پرروی تمام مسئولیت این کار رو به عهده میگیره و راجبش توییت میزنه، بعد از این که واکنش مردم ایران در واقع در رسانه‌های خبری و در فضای مجازی در سطح دنیا پخش شد، هیئت حاکمه آمریکا به این نتیجه رسید که این ادامه این روال قطعاً برخلاف منافع ملی آمریکاست. و این خب این یک نقطه در واقع میشه گفت یک نقطه عطفی است و این یک در واقع میشه گفت نشان دهنده قدرت سیاسی و نظامی ایران هست و این یک در واقع خبر خوشحال کننده است که ما این رو میتونیم در واقع اینجوری بیان بکنیم که خطر جنگ از سر ایران کوتاه شده. و خوشبختانه این که مردم ایران بعد از این حمله در واقع ناجوان مردانه به سردار سلیمانی اتحاد خودشون رو نشون دادن، یکی از مؤلفه‌های اصلی بوده که در واقع باعث شده که خطر جنگ از سر ایران رفع بشه.
بله آقای دکتر رضا خواه، خب نکته مهمی را اصلی فرمودید. به هر حال در سنای امریکا همه همحزبی های در واقع ترامپ در طیف جمهوری خواهان قرار دارند و به حال سنا به طور کامل در اختیار جمهوری خواهان همحزبی آقای ترامپ هست و در این شرایط با توجه به رفتارهای غیر متعارف که آقای ترامپ از زمان به قدرت رسیدن در امریکا انجام داده، حتی همحزبی های آقای ترامپ هم دیگه حاضر نیستن که با رئیس جمهور امریکا مانند گذشته همراهی بکنن و زمینه های بیشتر رو براش فراهم بکنن. آیا این میتونه آقای دکتر رضاخواه نشانه از این باشه که به هر ترتیب آقای ترامپ برای انتخابات نوامبر 2020 با چالش های بیشتری مواجه بشه و حتی این گمانه حداقل مطرح بشه که میتونه آقای ترامپ گزینه نهایی جمهوری خواهان نباشه؟
ببینید در جریان استیضاح در واقع آقای ترامپ، جمهوری خواه خیلی راه اومدن با آقای ترامپ و همراهی کردن ایشون رو، اما در موضوع حمله نظامی به ایران این کار رو نکردن. من تحلیلم اینه که الان در شرایط فعلی ممکنه که در انتخابات بعدی آمریکا هم همچنان آقای ترامپ گزینه جمهوری خواه باشه، به این دلیل که گزینه دیگری که بتونه در واقع با اطمینان کافی بتونه در واقع ریاست جمهوری رو بگیره آن جمهوری خواه ندارن از یک طرف. از طرف دیگه هم این که جمهوری خواه آقای ترامپ رو در موضوع حمله نظامی به ایران همراهی نمی کنند، این به دلیل اینه که در واقع احساس میکنن که منافع ملی آمریکا به خطر میفته. یعنی خدا رو شکر میشه اینجوری گفت که قدرت نظامی و قدرت منطقه‌ای ایران باعث شده که جمهوری خواه به اصطلاح ترمز آقای ترامپ رو در این موضوع بکشن، اما در موضوع سیاست داخلیشون من فکر میکنم که همچنان جمهوری خواه با آقای ترامپ همراه خواهند بود و احتمال خیلی کمی وجود داره که یک کاندیدای جدیدی بتونه بیاد در شرایط فعلی سیاسی آمریکا بتونه در واقع رأی اکثریت رو، یعنی در واقع رأی الکترال رو به نحوی به دست بیاره که بتونه رئیس جمهور بشه.
بله. حالا آقای دکتر اگه برگردیم به همین تصمیم سنا برای محدود کردن اختیارات جنگی ترامپ، آیا طبق قانون ترامپ میتونه این تصمیم رو وتو کنه؟
ببینید میتونه این تصمیم رو وتو کنه، اما اگر کنگره آمریکا در واقع دو سوم از اعضای کنگره آمریکا در واقع رأی ندن به خواسته آقای ترامپ، آقای ترامپ دیگه امکانه به توی اون رو هم نداره. اما به نظرم این که آقای ترامپ میتونه این تصمیم رو به تو بکنه یا نه خیلی مهم نیست، به این دلیل که من تحلیلم اینه که آقای ترامپ اصلا جرأت حمله به ایران رو نخواهد داشت. هیئت حاکمه آمریکا هم به نظرم یعنی به خصوص جمهوری خواها به این طرح رأی دادن به این دلیل که یه جورایی با آقای ترامپ در واقع بفهمانن که اینطوری هم نیستش که مثلا در همه امور جمهوری خواها از آقای ترامپ حمایت میکنن. یه جورایی میخواستن در واقع یک توازنی هم در نوع برخورد با ایشون داشته باشن. من تحلیل شخصی اینه که حتی اگر این قانون هم تصویب نمیشد، آقای ترامپ به هیچ وجه جرأت حمله به ایران رو نداشت.
بله متشکرم از جناب علی به خاطر حضورتون در این گفتگوی تلفنی با شما. خداحافظی میکنم، شبتون بخیر.
خداحافظ.
از آن شنونده نگاهی داشتیم به پیامدهای مصوبه اخیر سنای امریکا در محدود کردن اختیارات جنگی ترامپ. آقای دکتر رضاخواه کارشناس مسائل بین الملل پاسخگوی پرسش‌های ما بود. وزیر نفت گفت منتظریم برای تخصیص سهمیه بنزین نوروزی به ما اطلاع دهند. بیژن زنگنه در حاشیه همایش توسعه نظام مالی در صنعت نفت گفت منتظریم برای تخصیص سهمیه بنزین نوروزی به ما اطلاع دهند، اما این موضوع را در دولت مطرح کردم. آقای رئیس جمهور دستور داد که پیشنهادها در این زمینه مطرح شود. وی افزود بحثی مطرح است که اگر مثلا 100 لیتر بنزین سهمیه اضافه به 18 میلیون خودرو تخصیص یابد، رقمی حدود 3000 میلیارد تومان از درآمدهای طرح یارانه معیشتی کاسته می شود که این مسئله باعث شده برخی در دولت با این موضوع همراهی نکنند، اما هنوز هیچ تصمیم قطعی در این خصوص اتخاذ نشده است. چهل دقیقه از ساعت 19 رو پشت سر گذاشتیم. دعوت میکنم بخش دیگری از گفتگوهای برنامه امشب رو شنونده باشید.
دنیا بدون خطر.
در این بخش گفتگویی نگاهی خواهیم داشت به کنفرانس امنیتی مونیخ که با سخنرانی اشتاینمایر رئیس جمهور آلمان آغاز به کار کرده. تا فردا یک شنبه هم این کنفرانس ادامه خواهد داشت. آقای علی رضوانپور کارشناس مسائل بین‌الملل در این بخش گفتگویی با ما همراه هستند. جناب رضوانپور سلام بر شما، شب بخیر.
من هم خدمت شما سلام عرض میکنم و در خدمت شما هستم.
متشکرم. آقای رضوانپور، رئیس جمهور آلمان در صحبتهاش که خیلی هم بازتاب داشت در رسانه ها اظهار داشت که امریکا، چین و روسیه جهان رو خطرناک میکنن. این صحبتهای آقای اشتاینمایر ناظر به چه نگرانی هایی است؟
بله، به نکته خوبی اشاره کردین. آقای اشتاینمایر دیروز در حاشیه در واقع افتتاح اجلاس امنیتی مونیخ به عنوان اولین سخنران اعلام کرده بودش که در جهان ما امروزه بحران‌های متعددی رو شاهد هستیم، یعنی بحران‌های زیادی وجود داره که واقعا جدی و ممکنه که این بحران‌ها منجر بشه به وقایع وحشتناک‌تر از اون چیزی که ما تصور می‌کنیم. خب ایشون در واقع اشارهش به کی بوده؟ به کشورهایی بوده که به طور یک جانبه در سرد اجرا و پیاده سازی سیاست‌های خودشون هستن در عرصه بین‌الملل. آقای اشتاینمایر اومده اعلام کرده که متحدان ناتو در این کنفرانس بایستی که نقش بیشتری از خودشون نشون بدن، حداقل در حوزه دفاع از امنیت اروپا. یعنی در واقع اتحادیه اروپا، همونطوری که آقای مکرون هم در سخنرانیاش اعلام کرده بود، گفته بود با خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا که در موسم بود به همون پروژه برگزیت، اتحادیه اروپا یه شوکی بهش وارد شده که اون شوک این اتحادیه رو مجبور خواهد کرد که به یک بلوک امنیتی و دفاعی مستقل تر و مجهزتر تبدیل بشه. سخنرانی دیروز آقای اشتاینمایر دقیقا اشاره میکنه به یک جانبه گرایی هایی که ما از جانب ایالات متحده امریکا امروز چی هستیم شاهد هستیم. شما ملاحظه بکنیم مثلا الان در ارتباط با جنگ تجاری که با چین راه انداخته، این در واقع تحت شعاع قرار داده فعالیت های اقتصادی رو در بسیاری از نقاط دنیا. ما در ارتباط با سیاست های یک جانبه آمریکا در منطقه خاورمیانه و خلیج فارس هم در واقع امروزه شاهد خیلی از اتفاقاتی هستیم که میبینین داره اینجا اتفاق میفته و پیش اومده. خب ایالات متحده امریکا همین اقدام اخیرش در ترور سردار شهید حاج قاسم سلیمانی نشان از نقض آشکار قوانین و مقررات بین‌المللی رو داشت و این نشون داد که به هر حال اگر امریکا بخواد حرکت بکنه و حتی در راستای منافع خودش، هیچ گونه ابایی نخواهد داشت از نقض قوانین و مقررات بین‌المللی و حتی شکستن حریم بسیاری از کشورها برای رسیدن به منافع خودش.
بله آقای رضوانپور، خب به هر حال کنفرانس امنیتی مونیخ فرصتی هست برای شرکت کنندگان، به ویژه مقامات کشورهایی که در این نشست حضور پیدا میکنن، نگرانی های امنیتی خودشون رو مطرح بکنن. به هر حال صحبت های رئیس جمهور آلمان نشون میده که به هر حال حتی در اروپا هم کشوری مثل آلمان به عنوان یک قدرت بزرگ اقتصادی نگران هست از آنچه که به تعبیر آقای اشتاینمایر میتونه جهان خطرناکتر بشه از سوی امریکا، چین و روسیه. در حال حاضر با توجه به خروج انگلیس از اتحادیه اروپا و در واقع شرایطی که در امریکا وجود داره بعد از روی کار آمدن آقای ترامپ، در حال حاضر نگرانی های جدی که در اروپا در حوزه امنیتی وجود داره هست؟
بله، ببینید اتحادیه اروپا به حال در قالب پیمان نظامی آتلانتیک شمالی ناتو ما میتونیم اون رو شناسایی بکنیم. به حال ببینید اتحادیه اروپا به وجود اومد، پیمان ناتو به وجود اومد، ولی اتحادیه اروپا نشون داده در حوزه نظامی میشه گفت یک کوتوله سیاسیه، به تعبیر یکی از اساتید برجسته علوم سیاسی بنده این رو دارم عرض میکنم. به لحاظ اقتصادی یک بلوک قدرتمند اقتصادی که در دنیا میتونه منشأ تحولات و تأثیرات بسیار زیادی باشه، ولی به لحاظ سیاسی، به لحاظ نظامی و ایجاد یک ارتش مشترک اروپایی کاملا میشه گفتش که یک کوتوله سیاسیه. ببینید دیروز آقای اشتاینمایر از آمریکا انتقاد کرده و گفته که آمریکا الان برای ما یک مشکل بالقوه رو ایجاد کرده. اون مشکل بالقوه چیه؟ در واقع حمایت لازم از اتحادیه اروپا علل خصوص کشورهای عضو ناتو در صورت بروز یک سناریوی احتمالی نظامی در منطقه اروپا رو آمریکا از خودش نشون نخواهد داد. در واقع یعنی چی؟ یعنی که ایالات متحده آمریکا داره شانه خالی میکنه از تعهداتی که پذیرفته شده در سند مؤسس پیمان آتلانتیک شمالی ناتو. خب این میشه چی؟ این میشه یک تهدید بالقوه برای کشورهای عضو اتحادیه اروپا، علل خصوص کشورهای که عضو پیمان ناتو هستن. پیامدها و مشکلاتی که این موضع‌گیری ها از طرف آمریکا برای کشورهای اروپایی به وجود آورده میتونه در توافقهای تجاری دو طرف هم چیکار بکنه؟ خودش رو نشون بده. نگاه کنین، ایالات متحده آمریکا اومده به اتحادیه اروپا فشار وارد کرده که شما بایستی از برجام خارج بشین و اگر خارج نشین ما تعرفه تجاری کالاهایی رو که از شما وارد میکنیم، علل خصوص خودروهای وارداتی رو، بالا خواهیم برد. و در واقع اینا میخوام مکانیزم ماشه رو به اجرا بگذارن. خب دیروزم آقای ظریف به صراحت اعلام کرده که اگر اروپایی‌ها به خودشون بیان، هنوز مسیر برای بازگشتن به تعهدات هر دو طرف به مفاد برجام باقی هستش. بنابراین این توضیحاتی که بنده عرض کردم و سوال خوب خوبی که شما اشاره کردین، همه اینها برمیگرده به موضوعاتی که امروزه در صحنه بین‌المللی حاکمه. شما نگاه کنین، ویروس کرونا، موضوع یمن، موضوع لیبی، بحث سوریه، بحث در واقع حمله ترکیه به شمال سوریه، بحث مانورهای روسیه در کشور سوریه و در خاورمیانه و بسیاری از موضوعاتی که ما امروز در صحنه بین‌المللی شاهد اون هستیم، موضوعات امنیتی هستن که میتونن چی چالش هایی باشن برای امنیت و ثبات آتی دنیا. و این در واقع باعث شده که به حال کشورها دغدغه های اصلی خودشون رو از منظر حضور در کنفرانس امنیتی مونیخ به گوش جهانیان برسونن.
بله، متشکرم از شما جناب رضوان پور، با شما خداحافظی میکنم، شبتون بخیر.
شب شما هم بخیر، خدا نگهدار.
عزیزان شنونده، نگاهی داشتیم به کنفرانس امنیتی مونیخ و صحبت‌های رئیس جمهور آلمان که اعلام کرده چین، امریکا و روسیه جهان رو خطرناک‌تر می‌کنند. آقای رضوان پور، کارشناس مسائل بین‌الملل، در این بخش پاسخگوی پرسش‌های ما بودند. معاون سیاسی وزیر کشور در خصوص راه اندازی رادیو انتخابات در رسانه ملی گفت ایجاد چنین رادیویی حرکتی خوب و تاثیرگذار است. جمال عرف با تبریک ولادت حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها و سالروز میلاد بنیانگذار کبیر انقلاب اسلامی در حاشیه افتتاح رسمی رادیو انتخابات در معاونت صدای رسانه ملی افزود خوشبختانه وارد مرحله تبلیغاتی شدیم و عموم جریانات سیاسی فهرست‌های خود را آماده کردند. تحرکات انتخاباتی آغاز شده و تعداد بسیار معدودی هم توسط شورای نگهبان به تایید صلاحیت‌ها اضافه شده است. رئیس ستاد انتخابات کشور در ادامه تصریح کرد: پیش‌بینی می‌کنیم فضای انتخابات فضای قابل قبولی خواهد بود و امید است مردم با مشارکت خود برگ جدیدی از اقتدار و عزت ایران را رقم بزنند. خب عزیزان شنونده، ساعت 19:51 دقیقه است. دعوت میکنم بخش دیگری از گفتگوهای برنامه امشب رو شنونده باشید.
اقتصاد بدون خزخوردگی.
بعد از خروج امریکا از برجام و در واقع بی‌توجه اروپایی‌ها به تعهدات خودشون در برجام، شماری از شرکت‌های خارجی ایران رو ترک کردند و بر ترتیب این پرسش وجود داره که چه راهبردی کشور اتخاذ کرده در مواجهه با این اقدام شرکت‌های خارجی. دکتر سید حسین سلیمی، عضو هیئت نمایندگان اتاق ایران و رئیس انجمن سرمایه‌گذاری خارجی در این بخش گفتگویی با ما همراه هستند. آقای دکتر سلیمی سلام بر شما، شب بخیر.
من سلام عرض می‌کنم، بنده دکتر نیستم، خیلی متشکرم.
متشکرم، سلام
دارم خدمت شما.
آقای سلیمی بزرگوار، بفرمایید که بنا به چه ملاحظاتی شرکت‌های خارجی در ایران بعد از خروج آمریکا از برجام و در واقع شرایط شکننده که برجام به خودش گرفت خاک ایران رو ترک کرده؟
البته اینطور که بیان فرمودید ترک نکردن، ولی خب به حال هنوز در فکر این هستن که راه حلای پیدا کنن. مستظر هستید که خب به حال این تحریم‌های امریکا در مرحله اول یه مقداری تنگناهایی برای خارجی‌ها برای نقل انتقال پولشون برای سودشون به خارج از کشور از طریق فقط بانک‌ها، و با توجه به اینکه ما تحریم‌های بانکی بودیم امکان نقل انتقال رو نداشتم، و بنابراین یکی از مزلات ما در مرحله اول تحریم‌ها بود. این تحریم‌هایی که اخیر انجام شده نهایتاً طولی تنظیم شده در نوشتار و در قوانین تحریم که اگر شرکت‌های بزرگی در ایران سرمایه‌گذاری کردند و اونها در امریکا هم سرمایه‌گذاری کردند، باید به هر حال عواقب سرمایه‌گذاریشون رو در آینده به نحوی از آنها تعدیل بکنن یا انتخاب بکنن. ورودشون به امریکا با مشکلات مواجه است و حتی تمدیدهای کارهایشون در امریکا. بنابراین خارجی هایی که در کشور امریکا به نسبه سرمایه گذاری کلان کردن در مقایسه با اینکه در ایران به نسبه بسیار ناچیزه در مقابل اون سرمایه گذاری، به هر حال راه انتخاب دیگه ای رو براشون الان نیست که اون دو راهی قرار گرفتن. فرض بفرمایید که سرمایه گذاری در امریکا بالای 10 میلیارد 5 میلیارد دلار کل سرمایه گذاریش، مثلا بعضن در ایران 100 میلیون دلار سرمایه گذاری کرده، به هر حال با توجه به مشکلاتی که ممکن است کل از چند میلیارد دلار سرمایه گذاریش در امریکا تحت شعاع قرار بگیره، خب به هر حال احتیاط میکنه و باید فکر بکنه که کل بالاخره چه کار بکنه که 10 میلیارد دلارشو به اصطلاح در معرض خطر قرار نده. این است که خب اخیراً خب خارجی ها در فکر همین مسائل افتادن که بالاخره در دوراهی چه کار بکنن، کدوم رو انتخاب بکنن. بنابراین این نیست که اینها به دلخواه بخواهم بروم، ولی خب بالاخره تحت مسائل اقتصادی سرمایه گذاران خارجی اکثرا سرمایه گذاران اقتصادی هستن، به سیاست زیاد نمیخوان ورود بکنن که تحت شعاع مسائل قانونمندی های سیاسی قرار بگیرن. بنابراین دارن بررسی میکنن که چه راه حلی هست که بتوانن از این موزلی که در این تحریم های اخیر که حتی کاخ‌نجات مثال ساختمانی تکستایل نساجی رو و معادن رو هم مشمول کرده، اگر شرکت های خارجی در ایران در چنین رشته های سرمایه‌گذاری کرده باشن و مشابهش رو در امریکا. اینیست که به حال ما الان دنبال این، خود اینها دنبال این هستن که راهکاری پیدا کنن و دارن فکر میکنن. هنوز ما هجوم خروج خارجی ها را از ایران شاهد نیستیم، ولی خب نهایتا مهلت دارن، مثل شخصی که مهلت دارن دارن فکر میکنن که چه کار.
بله آقای سلیمی، ما 2 دقیقه فرصت داریم. آیا در قراردادهایی که با این نوع سرمایه گذارها منعقد میشه، آیا راجب خروج یک طرفه اونها هم به حال در این قراردادها پیشبینی لازم صورت گرفته؟
نه، اصلا در قوانین سرمایه گذار خارجی هر زمانی این آزادی عمله که اتفاقی که از مزایای قانون جذب سرمایه گذاری خارجی ما هست که قانون بسیار شفاف، میتوانند بیان در رشته هایی که بهشون مجوز داده میشه سرمایه گذاری کنن، هر موقع هم بخواهند بروند، چه مسئله تحریم باشد چه نباشد، میتوانند سهمشون رو انتقال بدن به افراد دیگری، سهمشون رو عرضه بکنن و جایگزین کنن افراد دیگر رو و از اون سرمایه گذاری خارج بشن. این اصلا منع قانونی ندارد.
درسته، متشکرم از توضیحات. میجام سلیمی با شما خداحافظی میکنم، شبتون بخیر باشه.
خیلی متشکرم،
خدا نگهدار. از آن شنونده در آخرین بخش گفتگوی نگاهی داشتیم به ملاحظات شرکت‌های خارجی فعال در ایران برای خارج کردن سرمایه خودشون از کشور، آقای سید حسین سلیمی عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگان ایران در این بخش گفتگوی پاسخگوی پرسش‌های ما بودند.
پژوهش بدون خودخوردگی،
خب به این ترتیب به پایان برنامه امشب رسیدیم. از همراهیتون سیمونه سپاسگزارم، شبتون بخیر.
شبتون بخیر، امیدوارم که از شنیدن برنامه بدون خط خوردگی هم بهره و لذت برده باشید. ما همچنان از رادیو گفتگو در خدمت شماییم و سپاسگزاریم از اینکه با ما همراهید. شب بسیار آرام و دلنشین براتون آرزو داریم دوستان خوب شنونده. اگر در مسیر و در اتومبیل خودتون رادیو گفتگو رو میشنوید، خدا قوت میگیم به شمایی که از محل کارتون به سمت منزل عازم هستین، خسته نباشید میگیم به شما. اما در ادامه برنامه ها نوبت میرسه به برنامه ارغنون. این برنامه ویژه 38مین جشنواره بین المللی موسیقی فجر.
من خواستار جام می از دست دلبرم، این راز با که گوگم و این غم کجا برم؟ گر از سبوی عشق